بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاجاره، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی آدم اجمعین. الخامسة: لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة أي الإبراء منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه، لأنه عبارة عن إسقاط ما في الذمة، فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها. فيجوز إسقاط المنفعة المطلقة المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق المطالبة بها، وكذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن كانت عينا. فإذا تسلم أجيرا ليعمل عملا له فتلف، لم يزمن صغيرا كان أم كبيرا، حرا كان أم عبدا، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليها، فكانت أمانة في يده، ولا فرق بين طرفه مدة الإجارة وبعدها إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة، فيسير بمنزلة المقصوب. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحر البالغ لا يزمن مطلقا، وما عليه من الثياب تابع له ولو كان صغيرا أو عبدا زمنه. مسئله پنجم این است که منفعت و اجرت هر کدوم اینها دو جور تصور میشد. حالا اول ایشون منفعت را فرموده است، شارح اون وقت اجرت را اضافه کرد. یکی منفعت معینه، یکی منفعت مطلقه. منفعت معینه بودن و مطلقه بودن تابع متعلق اجاره است. اگر یک کسی گفت که اجاره دادم این اتاق را که حد شرقش به کجا، حد غربش کجا، طرف شمالش همچنین است و طرف جنوبش همچنین، حدود چهارگانش را محدود کرد، این اتاق معین مشخص این را اجاره دادم، چون اتاق خودش معینه، قهران منفعتش معین، یعنی منفعت این اتاق، سکنای در این اتاق، کاسبی کردن در این اتاق، نشستن در این اتاق. و اگر گفت نه، یک اتاق 3/4 به شما اجاره دادم، دراش هم رو به قبله باشد مثلا، خب حالا اتاق 3/4 که دراش رو به قبله خیلیه، کلیش که قابل صدق برکثیرینه، اون وقت یک اتاق 3/4 بهش داد، اینا میگن که منفعتش مطلقه است، به اعتبار اینکه متعلقش که همون عین مستأجره باشد کلی بوده و مطلقه بوده، مقید نبوده، مشخص خارجی نبوده، قهران منفعتش هم مطلقه میشه. پس اجاره که تعلق میگیرد به یک شیعی، متعلقش دو قسمه، یکی متعلق اجاره عین شخصیه خارجیه است، دوم متعلق اجاره عین کلیه است. اونجایی که عین شخصیه خارجیه باشد، منفعتش هم خارجیه میشه، یعنی موجود جزئی خارج، جزئی حقیقی میشه، قابل صدق بر کثیرین نیست. و اگر متعلقش کلی باشد، منفعتش هم کلی میشه. خب حالا این اثرش چیه؟ اثرش در این مسئله است که میفهمون خامسه، اگر منفعت معینه باشد قابل اسقاط نیست و قابل ابراء هم نیست. مثلا این اتاق معینی که حدود چارگانش معین شده است، اجاره داده است مثلا یک ماه، بعد اون صاحب مستأجر به اون صاحب به موجر به صاحب دکان مغازه بگوید که اسقطت تو منفعتش را یا ابرأت تو منفعتش را از ذمه تو، نه قابل ابراء اسقاط است نه قابل ابراء، برای اینکه عین شخصیه خارجیه نمیشه آدم اسقاط کند دورا، اون تعین خارجی دارد دیگه، و نمیشه آدم ابراء کند. چرا؟ به جهتی که ابراء و اسقاط هر کدوم باشد تعلق میگیرد به مافز زمم، یعنی شما از ذمه زید اگر 50 تومان طلب دارید میتوانید بهش بگید که ابرأت ذمتک، ابرأت ذمتک این ذمه کل تعلق گرفته 50 تومان، اون 50 تومان کلیه، کلی قابل اسقاط و قابل ابراء هست. اما اگر شانش منفعت معینه مشخصه باشد میفهمان ابراء و اسقاط بهش تعلق نمیگیرد، بخلاف اونجایی که مطلقه باشد، یعنی اگر یک اتاق 3 در 4 را اجاره کرده و این طلب دارد یه اتاق 3 در 4 که ازش انتفاع ببرد، سکنا کند، بعد مستاجر به موجر میتواند بگد که من ابراز مت کردم، اسقاط کردم، ابراز مت کلی قابل این هست که ابراز مت کنم، اما شخصی خارجی عین شخصی خارجیه قابل از برای ابرا و اسقاط نیست. این نسبت به منفعت، منفعت مسکن، نسبت به اجرت هم شهید ثانی میفهمن و کذا الاجره، یه دفعه انسان منزلی را اجاره میکند به این پول ها، این پول معین، میگه اجاره دادم این خانه را به شما به این پول ها که مشخص خارجیه، اونم یه قبل تو بعضن که قبل کو عین این پول ها ملک موجر میشد، بعضن که عینش ملک موجر شده بگه که ابراز مت کردم، اینجا درست این عبارت درست نیست، ابراز من تعلق به عین به کلی میگیرد که قابل صدق با کسی این بود، و اما عین شخصیه خارجیه قابل ابرا و اسقاط نیست، و بخلاف اون جایی که کلی باشد، اجاره داده است این منزل را این اتاق را از قرار ماهی 500، اون وقت این سر ما که میشد 500 تومن ازش طلب دارد، میگه که ابراز مت کرد این ابراز، اما اگر اجاره کرده برای بین 500 تومنی که الان موجوده، این 500 تومن این شخصی خارجی است، ملک خود موجر میشد، این ملک موجر که شد بگید ذمت ساقط، ذمه در کار نیست تا ذمهش ساقط نه، یا ذمت بری کردم، ذمه نداره تا ذمهش بری کنن، بلی دوباره ببخشد یه مطلبیش بگید اون 500 تومن به شما بخشیدم، اما اگه ذمت برای کردم این مسئله را به اعتبار اینکه عامه بعضی از فقهای عامه ابو حنیفه ازش نقل شده است در بعضی حواشی که ایشون گفته است که میشود، لذا این مسئله را متعرض شدم، پس نه عین خارجیه و نه منفعت خارجیه که جزی حقیقی است قابل ابراء و اسقاط نیست. میفهمان الخامسه، بله ذمه به فرمایش امام میفهمودن مثل انبار مطلقه که ایشون کتاب بی میفهمود مسجد اعظم میگفت ذمه مثل انبار میمونه، بفض انباری که مالا نهایت الله، یه انباریست که 50 خروار گندم میگرده 51 اون شده میگیره، ذمه 100 خروار 500 خروار 1000 خروار 1 میلیون 1 میلیارد انباریست که نهایت نداره، اون وقت اون قابل اسقاط هست، بگید که اون 50 تومنی که بر ذمه شما طلب دارم اسقاط کرد، اما بگه این 50 تومن اسقاط کردم، این 50 تومن اسقاط نداره، این 50 تومن ملک صاحبش هست دیگه، اسقاط تعلق میگیره به چیزهایی که کلی باشد قابل صدق بر کسی این باشد، اما اگر این خانه را اجاره داده به این 50 تومن اونم گفته قبل تو، بعد از گفتن قبل تو این 50 تومن مال موجر میشه، اگه میخواد اسقاط کنه لفظ اسقاط درست نیست، غلطه، بلکه از نو میخواد ببخشد کار نداریم، اما بگید ابرعتو، از کلمه ابرا و کلمه اسقاط تعلق به اعیان خارجیه نمیگیره. بله میفهمان الخامسه، لا یجوز اسقاط المنفعت المعینه، جایز نیست اسقاط منفعت معینه، این معینه بودن منفعت به اعتبار اینکه متعلق اجاره معینه است، یعنی این اتاق و منفعت این اتاق، همینطوری که این اتاق خودش معینه منفعتش معینه، اسقاط کند یعنی چه؟ ایل ابراء و منها یعنی ابراء کند موجر مستاجر ذمه موجر را از اون منفعت معینه. این جایز نیست، درست نیست. این عبارت کرد سوا اون کانه به لفظ الاسقاط ام الابراء، چه به لفظ اسقاط بگد اسقاط المنفعت المعینه را یا بگد ابرعت و هذه المنفعت المعینه، هر دوش درست نیست. ام غیره ما، یا اینکه عفوتو مثلا گذشتم، یا اینکه چیزهای دیگه بگه من الالفاظ دالت علی، یا غیر اسقاط ابرا از الفاظی که دال بر اسقاط باشد. چرا؟ لانهو به جهتی که اسقاط عبارتون یا ابرا و اسقاط هر دو عبارتون ان اسقاط مافز ذمه، ابرا و اسقاط عبارت از اینست که چیزی که در ذمه است اسقاط بکنن، نه اون عین خارجیه. فلا یتعلق بالاعیان، پس تعلق نمیگیرد به اعیان، اعیان خارجیه که عین شخصی خارجی است جزی حقیقی به اصطلاح، ولا بالمنافع المتعلقه بها، و نه به منفعت هایی که متعلق به اعیان است که ما نرفی الا بسترین منافع. همینطوری که آدم عین این گلیم را خریده از یک کسی، عین این کتاب را خریده، خود همین کتاب را با این قطرش و با این طول عرض، بعد به اون کتاب فروش بگید اسکت تو ذمته، میگه ذمه من چیزی نیست که بگید اسکت تو، یا بگید ابراتو که ابراتو عین خارجیه است. همینطوری که ابرا و اسکات به عین خارجیه نمیشه تعلق بگیرد، به منفعت عین خارجی هم نمیشه و تعلق بگیره. و یجوز اسکات المنفعت المطلقه، و جایز است ساقط کردن منفعتی که مطلق است، یعنی این خارجیش معین و مشخص نشده. مثلا مثالی که عرض شد، بگید یک اتاق 3x4 به شما اجاره میدم، مثلا اینطوری المتعلقت به ذمه، منفعت مطلقه ای که تعلق گرفته به ذمه. و این لم یستحق المطالبت بها، گرچه مستحق مطالبت بها، گرچه مستحق نیست این شخص مطالبه به اون منفعت مطلقه، و گرچه مستحق هم نباشد. این حاشیه نوشته لعدم حلول وقتها، مثلا از الان عقد اجاره خوندن، بنابرای که درست باشد بگد از اول ماه ربیع الاول به اون طرف ها این اتاق را به شما اجاره داد، الان ماه سفره، میگد اول ماه ربیع الاول که بعد از سفره این اتاق، این مثلا یه اتاق 3x4 به شما اجاره داد، گرچه هنوز وقت تحویل دادنش نرسیده. این این باشد نمیشه، اگه کلی باشد مانی نداره، ما یعنی اسقاطش مانی نداره. میفهمان که و اگر چه مستحق نیست، یعنی مستاجر مستحق نیست که از موجب مطالبه به اون منفعت بکند، از باب این که هنوز ربیع الاول نیامده، این عقد اجارش اول ماه کذاست. این و کذا را دیگه شارح اضافه فرمودن، و کذا الاجره، همینطوری که منفعت معینه را نمیشه اسقاط کرد، اجرت هم یسح و اسقاطها این تعلقت به ذمه، اگر این اجرت تعلق به ذمه بگیرد، بگید که چنانچه قالب اجاره ها اینجوریه، بگید اجاره دادم به کذا، اون کذا دیگه تعیین خارجی ندارد که، اون وقت اسقاط کنه نداره. اما اگر بگه اجاره دادم به این هاجر تو هاذه الدار من که به هاذ السمن، اونم یه قبول تو، اون وقت این سمن مال صاحبش میشه، دوباره اسقاط تو معنا نداره. بله، لا ان کانت عینا، نه اینکه اگر اون اجرت عین باشد. این تموش. و اذا تسلم اجیرا لیعمل عملا لا فتلف لم یزمون، مسئله دیگه، اگه کسی کارگری گرفت، کارگر بناس عمل است، سایر کارهایی است که باید بیاد تو منزلشون کار بکنه، حالا آمد و تو منزل از دنیا رفت، این صاحب کار زامنه، یا بنا رفت بالا از پشت بام نردبون افتاد پایین پاش شکست مثلا، یا عملا مثلا افتاد و قش کرد از دنیا رفت یا پاش شکست، آیا صاحب کار ضامنه یا نه؟ میفهمان نه ضامن نی، به جهتی که اون اجیر شده است برای مصلحت خودش، اینم اجاره کرده این اجیر را برای مصلحت خودش. خب هر کسی که کار میکنه برای کسی یه پیش آمدی داره اثناء کارش میکنه، همینطوری که خود موجر اگر بمیرد، حالا که مستاجر آمده کار بکنه، موجره مثلا اون بالا آجر افتاد کلش مرد، در صورتی که خود اون عمله عمدن نیندازد سر این دیگه ضامن نی. این مستاجر هم میفهمه، اجیر هم همینجوریه. پس اگر کسی اجیری را تسلم بکند، یعنی تحویل بگیرد، اون عزیزه خودش رو تعویل این بده، میگه من حاضرم کار بکنم، میگه خش بیا آب بیا فلان این کارا میکنه، وقت در این اسنا حادثه ای پیش آمد بکند بدون اینکه استناد به این موجود داده شود زمان ندارد، چه صغیر باشد چه کبیر. بفرض صغیر را باید یک کلمه هم توجیه کرد، صغیر را نمیشد اجاره کرد، به اذن پدرش آمده کار بکند، پدره گفته این برای شما کار بکند، مثلا اینقدر بهش بده غیر بالغ را، حالا این غیر بالغ براش همچه حادثه پیش آمد که صاحب کار ضامن نیست، چه از بالای نردبان چه از جاهای دیگر زمان ندارد. و اذا تسلم عزیزن لیعمل عمل الله، هرگاه قبول تسلیم عزیزی را بکند تا کار کند این عزیز کاری را برای اون مستاجر، فتلفه، پس اون عزیز طرف شد، لم یزمون، این مستاجر ضامن نیست، یعنی اونی که این را اجارش کرده این شخصا، صغیرن کانه ام کبیرا، حرن کانه ام عبدا، عبد مملوک غیر با اذن مولاش عزیزش کرده، بازم اگر تلفی پیش آمد کرد مستاجر ضامن نیست. چرا؟ لأنه قبضه لاستیفاء منفعت مستحقه، به جهتی که خود این مستاجر که اجاره کننده باشد قبض کرده تحویل گرفته اون عزیز را برای اینکه استیفا کند منفعتی را که خودش استحقاق داره. خب هر چیزی را که آدم تحویل میگیرد که ازش بهره برداری بکنه، حوادثی پیش آمد بکنه، دیگه مربوط به این نیست، در صورتی تعدی و تفرید نکرده باشد. لأن اون مستاجر قبض اون اجیر را برای استیفا منفعتی که مستحقتون، به فتح ها بخونید، خود اون منفعت مستحق است، یعنی این مستحق اون منفعت است که اون میشه مستحق. لا یمکن، منفعت مستحقی که ممکن نیست تحصیل اون منفعت الا به اثبات الید علیه، تا خودش را تحویل نداد این نمیتونه ازش کار بکشه. مثلا این بناها که عمل اجات را عزیر میکنن، حالا این بنا وقتی که عمل را میاد تحویل خودش را تحویل بنا میده، میگه گش بیار آب بیار از نردمان بیا بالا گل بیا، حالا پاش سر میخوره میفته، مثلا این پیش آمد نمیکنه، این بنا دیگه ضامن نیم. لا یمکن تحصیل اون منفعت الا به اثبات الید علیه، فکان امانتن فی یده، پس این عزیز امانت در دست مستاجره، یعنی این عمله امانت در دست این بناست، امین تضمین نمیشد مگر تعدی و تفریق بشه. ولا فرق بین طرفیه مدت الاجاره، حالا فرق نمی کند که این را صبح تا غروب اجاره کرده، این وسط روز این پیش آمد بکنه تلف بشه، و بعدها یا بعد از مدت اجاره طلب بشد، الا یک صورت، الا ان یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المده، مگر اینکه این بنا این عمله را تا مثلا دو به غروب اجاره کرده و گفته است تا دو به غروب کار بکنی اینقدر بتمید، و خود این بنا هم یک عمل کاری را قبول کرده است که اینقدر بگیره، میبینه این کار تا اون نشد، بیم میگه حالا یه رو واسطه، میگه خب ما کار داریم چی داریم، قول دادن دو به گروه برم کجا، میگه نه بمون اینجوری که در این بین این طرف بشه زامنه، بزنید که این سبب حبس این شده من غیر استحقاقن، یعنی این استحقاق نداره بعد از دو به گروه اون طرفا نگاش داره، اون وقت خود اونم مطالبه میکنه که ما را مرخص کن، اگه اون میگه دو اینم میگه چش این عیب نداره، اینم باز در ضامن نی، و اما اون مطالبه میکنه که بابا ما را مرخص کن کار داریم وعده داریم فلان، میگه نمیشه، اون وقت در این بین آجر میفته سر این عمله میشکنه این ضامنه. الا ان یحبسه، مگر اینکه اون مستاجر اون اجیر را حبسش کند، مع طلب، یعنی مع طلب الاجیل که از مرخص بشد، بعد انقضاء المده، بعد اینکه مدت اجاره منقضی شده، فیسیر و به منزلت المقصوب، و این به منزله مقصوب میشد، حالا ضامن یا ضامن نیستش میشه، مسئله شو بعد میگیم که اگر مثلا حری را حبس بکنند و بمیرد بی جاها بدون جهت حبسش بکنند و بمیرد، مثلا بی خودی این را براش وسیله درست کرده، این را برده حبسش انداخته، حالا در اون حبس مرد، آیا این ضامن یا نه، این را میفهمان خواهیم گفت بعدها. فیسیر به منزلت المقصوب، و سیعتی انشاءالله تعالی ان الحر البالغ لا یزمن مطلقا، حر بالغ مضمون نمیشد، یعنی دیگری ضامن حر نمیشد مطلقا، گرچه قصبش کرده، این در کتاب قصب یه خورده یکش میفرمایم، میفرمان چه سیعتی انشاءالله تعالی، این انشاءالله که ذکرم هم شد تو این کتاب ها نیست، تا کتاب قصد تقریبا یه مقدار زیادی باید بخونیم تا بعد از اتمه و اشربه و اونجا هست. میفهمان اونجا خواهیم گفت که ان الحر البالغ لا یزمن، یعنی حر بالغ مضمون نمیشد مطلقا، گرچه اون حر بالغ را قصبش کردند و به وسیله زور و قصد در حال مقصوب بودن مثلا طرفی آرز بشه. و ما علیه من الثياب تابع لباسا شتو، اگر چانچه این عملی که کار میکنه در اثناء کار یه دفعه مثلا خودش میخواست سیگار بکشه، چوب بکشه، یک کبریت زد و مثلا چی آتش کرد، لباس سوخت، این لباس ها اون مماره بنای زامنه، میفهمان نه لباس هم تابع خودش، هر کجا را گفتیم خودش زامن نیست، سیابش هم زامن نیست، هر کجا را گفتیم خودش زامنه، مثل اون صورتی که حبسش کرده و مطالبه مرخصی میکنه بهش نمیداد، اون وقت لباسش هم اگه تلف شد زامنه، مثلا پاره بشد بیخ بخوره به چی، بعد از آنه که کار آتمون شده این کار زیادی ازش میکشد، این را زمان داره. و ما علیه اون چیزی که باید از سیاب باشد بر اون مستعجر است، تا به اون لهو پیرو و خود مستعجره، ولو کان صغیرن او عبدن زمنه، و اگر این صغیر باشد یا بنده مملوک باشد زامن می شود او را. این در صورت حبسش، بله؟ حر بالغ میگم فهمان زامن نمیشه، در کتاب قص میگن که حبسش کنند، مثلا حر را بگیرن حبسش کنند، و در حبس مثلا پیش آمدی بکنند اونجا خراب بشه سرش، اینجا آیا زامنه این یا نه؟ صغیر باشد زامنه، مملوک باشد زامنه، اما بالغ باشد نه. و که ولو کان صغیرن، یعنی ولو کان اون حر با اون حر صغیر باشد و مقصوب باشد یا عبد مملوک غیر باشد زمنه او. از سادسه، کل ما یتوقف علیه توفیت المنفعه فعل المجر، اگر یه عینی را انسان اجاره میداد و این استفاده کردن مستاجر از این عین مستاجره توقف بر یک چیزهایی دارد، اون چیزها را باید خود مستاجر بیارد یا موجر باید آماده کند، مثلا سابقه شطور، الاغ، چیزهای دیگر که راهی میدادن، این خب پالون میخواد، جهاز میخواد، افسار میخواد، میگه که ما شطور لخت به شما کرایه، شطور کرایه، اینم شطور دیگه با مثلا چیز که هیچی نداره، اگه مخصوصا یقدی از این اصطلاحات ما خونده باشه بگه اطلاق داره شطوره، نه این خلاف متعارفه، اگه یک شطور بی جهازی را بیاره تحویل اون مستاجر بده بگه من شطور به شما اجاره دادم، شطور با جهاز که قید نکردیم، اطلاق داره کلمه یه ابل و بعیل و فلان ناقه و هرچی، اینا اطلاق داره، میفهمان نه اطلاق اینجا جاش نیست، اینجا هم لر متعارف، متعارف مردم که حیواناتی را کرایه میدهند اون وسائلی که به وسیله اون وسائل میخوان بهره برداری کنن اونم هم راش هست، ماشین کرایه میده بگه بنزینش را خودت بخواه، خب معمولا ماشین میدن بنزینش هم و صندلیش هم با خودش، سایر چیزهایی که اونی که او فقط بنشینه اینقدر پول بدهد و همچنین سایر خانه را انسان کرایه میکنه، حالا این دیگه مختلف میشه، اون سابق ها خانه ها را که اجاره میدادن خب در و پیکر و که برای گفری که چسب به درهاست اونها را میگفتن جزشه، و اما گفری که جداگانه میخرند و مثلا باز میکنند و کلیشا چیز میکنند، اون گفر را در کتاب بی اونجا حالا یقدی ذکر کرده میگفتن نه، این تابع عرفیات مردمه، یه چند تا برای عرفیاتشون میشمرد، و مثلا الان این خانه را که جامعه کنند خیلی ارز کنم که چیزهای خارج از ماهیت خانه هست، برق یکیه، لوله آب یکی، تازگی هم گاز داره میکشن اینم یکی، ما اینا بگیم که خانه‌ای که گاز ندارد پس شما چرا گاز نکشید، آیا میشه آدم مطالبه کنه یا نه، این درهاش که شیشه شکسته سرما میاد تو، نمیشه آدم بهره برداری کنه از این خانه سرما میاد تو، شیشه شو باید خود اون موجر درست کند، و اما گازشو، برقشو، تلفونشو، تلگراف، این چیزهایی که مثلا از لوازم زندگی حساب میشه اینا ظاهرا خارج از ماهیت خانه است، حتی برقش هم شاید جزء خانه نباشه، اگه آدم میاد میبینه اینجا برق نداره، حالا این خانه اجاره کرده بر او یجب و بر این که بره سیم کش بیاره و برق درست کنه، مگر به اندازه ای باشد که مرتکز اذهان شده باشد که در شهرستان ها و یا روستاها و بخش هایی که برق کشیده شده خانه ها باید برق داشته باشه، اما این به این سرحد نرسید، مثل فرضاً پلکان در که پلکان منزل که انسان مثلا خانه ای را که کرایه میکند میگن اون پلکان هایی که منفصله اون جزء اجاره نی، نردبون هایی که میزن میرن بالا، حالا این خاصاب کنه هم نردبون داره هم اون وقت نردبون شما رو دمی بره، میگه خب من میخوام برم پشت بام، این نردبون کجا میبری؟ میگه خودت نردبون بخ. اما اگه پلکون داره، پله هایی که گذاشتن دارن به بالا، میگه این آجرهاش من لازم دارم میکنم میبرم، این درست نیه به جهت این که این پلکون جز خانه است که شیشه های در جز خانه است، کلونه در که چسب به دره که سابقا چسب بوده و الان هم خیلی درها همین گفلا، اما کلیدش نه، کلیدش را و مثلا خودش تهیه کنه. اینها را در یه مقدارش در کتاب البی متعرضن، یه مقدارم ایشون مثال میزنن. این به حسب زمان و مکان و امکنه و ازمنه مختلف میشه، حقیقت شرعیه ندارد که بگیم از کی تقلید میکنی، باید ببینیم که کلیدم اون نه، اون مرجع تقلید دیگه تعیین نمیکنه. میگه اون چه که استیفاء منفعت کلیش اینه، اون چه که استیفاء منفعت برای مستاجر توقف بر وجود اون چیز دارد فعل الموجه، باید موجه اینا دارد. اما استیفاء منفعت کامله، مثلا بگیم که چراغ باشد کامل تره، لوله آب کشی باشد کامل تره، اگر گاز باشد کامل تره، اگر تلفن باشد، این کامل ها دیگر جزش نیست، اکمل و کامل نیست. اساس اصل سکنا این خانه که انسان اجاره میکنه برای نشستنه، بقیه منافعش میخواد لام 500 شمعی روشن کند یا 10 شمعی، اونش با خودشه و این و بر عهده مستاجر مشکل کسی بگد هست. لام هایی که میشکنه، چون خیلی وقتا اهل علمیات میپرسن میگه خانه را اجاره کردن لامش شکست، لامش برگردن خود مستاجره، نمیشه به صاحب خانه بگیم که بیا لام بخر دوباره، این شکست یا این سوخت یا مثلا چی شد، برای اینکه این جزء خانه حساب نمیشه. ولی اون موقعی بله، حالا گاهی میشد که اجاره که میکنن مستاجر را میگه بیا ببین برق دارد، لام دارد، لوله کشی دارد، نم تلفن دارد، بعد میبینه که خیلی هاش نداره، این البته جای خیاره گرد و فلان. اول به عنوان همه چی اجاره میدن، سابقا با حجره بودیم مسجد دارالشفا هم خب مواد اون دو سه تا مسافرخونه تو دارالشفا بود که اینم اون تولیت سابق هر چی کردن اونجا بفروشن که درست کردن نفروختن، مرحوم آیت الله بروجردی مشتری شد بخرد اون طرفا رو درست کردن نفروختن، تا آخرش انقلاب شد خود به خود اونم انقلاب شد دیگه، راضی شدن رفتن. این عرض کنم که اون وقت اون مستاجرین اون مالکین مسافرخونه ها رو می آوردن دارالشفا که کرایه بگیرن، بعد می آوردن لوله این خونه دارالشفا و حوض مسیح فیضیه و حوض دارالشفا، مثلا این حوضش این چی خواهیم از کیسه خلیفه همه را تعارف میکرد و میگه اینجوریه. این درست نیست که آدم منزل غیر را تعارف بکنه بگه که این برقش، این آبش، اینم خونش، نه، باید ملک خودش باشد و باید بگه اینجا مدرسه است و این مسافرخونه ای که ما در این منزل داریم فقط آمده شده مسافرین جایزه، اما دیگه حوض مدرسه و برق مدرسه و فلان. اگر چنانچه منزلی باشد که انسان خودش اینها را دارد، ابتداعا به رخ مستاجر میکشد که همه اینا دارد، بعد موقعی که تحویل میدهد این لاماشو میکشد و اون برقاشو میکشد و همدیگه میبره، این البته برخلاف قرار داده. و اما اگر به طبع اولی خودش بگد من یه خانه ای که 3 اتاق داره به شما اجاره میدم، اسمی از برق نفیان و اثباتن نبرند، آیا میخوام ببینیم که مستاجر میتواند بگد پس برقش کو یا نمیتواند بگد؟ میفهمان اگر توفیه منفعت توقف بر او داره میتون کل ما یتوقف کل ما، اگر این میگن فرق بین کل ما که سرهم رفته نوشته میشد با کل ما که ما موصول است در رسم الخطیش باید جدا جدا نوشت، کل ما باشد یعنی هر چیزی که، کل ما باشد یعنی هر وقتی که، کل ما ظرفیه، اینجا کل ما مراده. قاعدش این است که ما موصوله را جدا بنویسن در رسم الخطی شا، حالا اون چاپ های جدید نمیم جدا نوشته یا نه، میفهمان از سادسه کل ما یعنی کل شیئی که یه توقف و توقف دارد بر اون شی، ضمیر علیه برمیگرده به اون ما موصوله، کل ما یتوقف و بر اون شی توفیت المنفعه وفا دادن منفعت فعل الموجر کل قط قطب که همون پالان شتر باشد که در سید ابن طاووس رضوان الله علیه میگه که حضرت سجاد در روز عاشورا سوار کردن علا بعیرن بلا قطب، یعنی شطور لخت شطور، و لذا پاهای مبارکش را زیر شطور بستن، برای خاطر همین جهت که عمدن اینجوری میکردن که بیشتر عزیز. حالا قطب به معنای اون جهازی است که یه شطور قرار میدن، کل قطب و زمام افسار و حزام باشد، یا اینجا خرام خونده میشه، زیرش نوشته بلها المعمله و زا المجمه. حزام کمربنده میگن، که مثلا یه چیزی که بار میکنه از بالای اون میره از زیر شکم حیوان میارن صرف میبندن، او را میگن حزام. بله، با زا اخترا و سرج مال اسب سین و زین به اصطلاح و البرزعه نوشته است که پالان اسب و استر برزعه و رفع المحمل، یعنی وقتی که این حیوان را اجاره داده است که بار ببرد بیاد کمک کند که این بار را به دوش این بگذارن، و رفع المحمل یعنی اگه خواسته باشد که استیفاء منفعت بکند این توقف دارد برای اینکه این محمل را و الاحمال را و رفع المحمل و الاحمال و شدها. البته اینها یه مقدارش عرفیه، یعنی اگر خود اون چالوادار شتردار اینها آمدن میخوان بار ببرن، اینجا یه دفعه نیست که نه، صاحب حیوان این حیوانات به این اجاره میده، خودش همراه هست، او باید کمک کند رفع المحمل و الاحمال. و اما اگر فقط حیوانات اجاره داده خودش عملا همراهش نیست، مثلا فقط شترها را به این اجاره میده، اینا مربوط به خودشونه. و القاعد و سائق، اون کسی که میروند و اون کسی که میکشد. قاعد اون کسی است که از پشت سر میروند حیوانات را میبرد، سائق اون کسی است که افساش گرفته بود میکشه میبرد. این شرط مصاحبته، این شرط قید همه این هاست، رفع المحمل و الاحمال و شدا، اگه شرط کرده باشد همراه بودن خود اون صاحب حیوان را. و المداد، اگه یک کسی به یک کسی گفته این کتاب را برای من نسخش بنویس، اون کسی که اجاره میکند قلمش و دواتش و کاغذش را باید به این بدهد، بیاد این قلم این دوات این کاغذ، فقط تو خطت خوبه بنویس، اون نوشتنش با اینه، مثل خیاط که حالا اصلش اینجوریه، باید که تکمش و نخش و اینا را بدن به خیاط، خیاط خیاطت بکنه، مگر اینکه متعارف برخلاف شده باشد. و المداد، مداد یعنی آلت نوشتن، فنسخ در استنساخ کتاب، از کنم که لتوقف، این لتوقف تعلیب برای همه، لتوقف ایفا المنفعت الواجبت علیه بالعقد لازم، برای این که توقف دارد وفا دادن منفعت واجبه بر او، یعنی اون منفعتی که استنساخ کتاب باشد توقف بر این مداد دارد، به سبب عقد لازم، اونی که واجب شده بالعقد لازم، این جار مجرور متعلق به واجب است، الواجبت بالعقد، فیجب من باب المقدمه، پس وقت مقدمه واجب واجبه دیگه. پس این مداد و سایر چیزهایی که توفیه فلمنفعت توقف دارد من باب المقدمه واجب میشه. این فرمایش مصنف شهید ثانی میفهمان و الاقوا الرجوع فیه الالعور، اقوا این است که در این چیزهایی که خود شهید اول و ثانی رو تایشون شمردن در همه اینا باید رجوع به عرف بکنیم. همین هم که شمردن عرف ها مختلفن، زمان ها مکان ها مختلف. فین انتفا، اگه آمد و عرف نبود نمیدیم عرفن چیکاریه، عوض طربه یا مسترب بود، بعض جاها اینجوریه بعض جاها اونجوری، فعل المستعجه. مقتضای قاعده این است که هر موردی که شک دارن بر خود مستعجره، بر موجر نی. چرا؟ لأن الواجب علی الموجر انما هو العمل. اون مستعجر در اینجا یعنی اونی که اجاره کرده این حیوان را، موجر اونی که خودش اجاره داده یا حیوان شا اجاره داده. لأن الواجب علی الموجر انما هو العمل، اونی که واجب بر اجاره دنده است که خودش اجاره داده یا حیوان را اجاره داده همانا عمله، یعنی خود حمل و نقل و اینجوره ها. لأن ذالک هو المقصود، به جهتی که همین عمل مقصود از اجاره عین است. اما الاعیان که زین و سرج و افسار و زیر شکم بند و مثلا فلان و اینها می فهمان که اعیانن. اما الاعیان فلا تدخل فی مفهوم الاجاره، داخل در مفهوم اجاره نی، و بر وجهی که واجب باشد اذهابش لعجلها، بر این موجر واجب باشد اون اعیان را از بین ببرد برای خاطر اون منفعت، مگر اینکه عرفی باشد دیگه. عرفاً عرض کردم که حیواناتی که مثلا پالان و افسار و مثلا این جوشتان ندارد، عرفیت ندارد کسی بگه شطور لخت و اسب لخت رو بیا تعبیر بده. الا فی مواضع نادرتن، مگر در مواضع کمی که اصل در اجاره این است که تعلق به منافع میگیرد. اعیان متعلق اجاره نی، لکن این جایی که اعیان متعلق نیست چند جا میفهمم برخلاف اصل ثابت شده. کر رزاق، مثلا زنی را چیز دایه میگیرند و اجیرش میکنن شیر بدهد، حالا این که در میان پستان شیر هست تو دهن بچه میذارد، این بچه شیر را میمکد، خود شیر از بین میره دیگه، این عین است از بین رفته، ولیکن اینجا استثناء خورده، یعنی این زن را که الان دارای شیر است اجارش میکنن و بعد که بچه شیر میخوره شیرش کم میشه، از عین این کم میشه. کر رضا والاستهمام، حمام میرن آبا را میزن دیگه، خود آبا را میزن، خود حمام بگه خب ما حمام اجاره میدیم آبشو بیار، خب این که نمیشه. این که اجاره میدن استهمام که میکنن اعیان را تلف میکنن که همون خود آبها باشه. ول استهمام و مثله الخیوط للخیاطه، نخ برای خیاطی، اونم باز عرفیت داره که هر کس نخشو نمیبرد اونجا. و سبق للسباقه، رنگ است که خامه رنگ میکند، رنگش با خود همون سباق است. والکش لتلقیح، حیواناتی را تلقیح، الکش نوشته به زم، الذی یلقح به النخل. تلقیح در دو جا استعمال میشه، یکی در درخت ها، اونم در خصوص درخت خرما، مثلا در درخت سیب و گلابی و سایر میوه‌جات را تلقیح نمیگن، در خصوص درخت خرما. درخت خرما در بعضی روایات دارد که اکرمو عمتکم النخله، عمتون را اکرام کنید، یعنی درخت خرما را. و اون وقت این نر و ماده داره، درخت خرمای نر، درخت خرمای ماده. اون وقت ایامی که بهار میشد یا اون موقعی که اینا گل میکنن، اون وقت این درختها، هر دو طایفه درختها اینا گل میکنن، هم نرها هم ماده ها. اون وقت اونایی که اهل فنن از این درختهای نر یه چیزهایی را، گلهاشون را میگیرن، اون وقت یه طرز مخصوصیست میپاچن توی این درختهایی که ماده هستند، و اون وقت اینایی که میپاچن اون هم بهتر میوه میدهد، هم آینده هم میوه میدهد. و اما اگر تلقیح نکنن امسال چیزایی میده اما سال دیگه دیگه کم میشه، این نر و ماده داره. اون وقت روی این زمینه تلقیح، حالا تلقیح مثل چطور امشی میزن دده میزن، مثلا یه چیزهایی سیگه اعیانیست که میپاچن، این تلقی پاشیدنیه، یه چیزی که میپاشه، یعنی این گردی که از درخت نر گرفته اند در اونایی که اهل فنن در حجاز اینا مطالب زیاده، اون وقت اون گردی که از چیزی از درختای نر گرفته اند اینا میدن به درخت، میپاشن طرف درخت خرما. حالا یه کسی را اجیر کردن که مثلا بیاد تلقیح کند این درخت‌ها را. حالا این که تلقیح میکنه خودشون گردارم داره دیگه، نمیگن که این اینو بگیر تو بپاش مثلا اینطوری. میفهمن که والکش از برای تلقیح، یعنی اون گردهای درخت نر برای تلقیح که آبستن کردن است. اصل معنای تلقیح یک معناش آب. در حیوانات هم تلقیح منی در رساله ها در چیز تحریر امام در مسائل مستحدثه اواخرش از این سوالات شده که حیوانی را یا انسانی را نطفه از جای دیگه میارند و تلقیح میکنند، آیا این پدر و مادرش کیه مثلا چجوریه، اونجا تعبیر میکنن به تلقیح. خب میفهمان لکذا یجب علی الموجر، اون کسی که اجاره میداد یه خانه ای را مغازه ای را برش واجبه کلید را بدهد، المفتاح دار. چرا؟ لانه تابع للغلق المثبت، کلیدها و قفلها اگه قفلش چسب به دره کلید شمال همون جاست دیگه باید بهش داد، و اما قفل جدا خریدن، کلید جدا خریدن این لازم نیست. میگه من این خانه اجاره میدم، اون قفلی که جداست با کلیدش اونها لازم نیست بده، خودش بره قفل و کلید بخره. این مفتاح در اینجا اون مفتاح چوبی بودست که کلونه بهش میگه، کلونه در اون درهای قدیم که از طرف داخل کلونه درست میکردن، اون وقت از بیرون یه سوراخ بود، دستشون رو از اون سوراخ می آوردن با اون کلونه در باز میکردن، بعد هم کلید میذاشتن جیبشون. اون وقت این مفتاح رو با تحویل مستاجر بده. المفتاح فی الدار لانه تابع اون به جهت مفتاح پیرو و غلق است، یعنی تو پیرو و خود اون کلونه خود اون چیز است که قفل است که در داخلش هست. للغلق المثبت، اونی که مثبته یعنی منفصل نیست، جداست نیست، چسب به دره. الذی یدخل فی الاجاره، اون قلق مثبتی که داخل در اجاره است خودش، وقتی که او داخله کلیدش هم داخل. بل هو کل جزء منه، بلکه این مثل جزء از اون مورد اجاره است. و این کان منقولا، گرچه منقولم باشد، یعنی این کلونه در به منزله جزء متعلق اجاره است که هرچه نقل و انتقال میشه، و من شأن گرچه منقول باشد و از شأن منقول این است که ان لا یدخل فی اجاره الاگار. اگار ضیاع و مساکن را میگن به فتح عین، مطلق اراضی و مثلا اونایی که مینشن اگار را میگن، اونجا است که مسکونی مسکونی باشد. اگار مطلق اراضی است که ولو زراعت باشد و زیعه و قریه باشد. حالا اینجا اگار بخونیم به مناسبت حکم موضوع بهتره. می فهمان اللای افتاره در اجاره اگار از ثابت، اگاری که ثابته. و اما مفتاح القفل، غلق اونیست که چسب بدره، و اما قفل اونیست که جداست. کلید قفل فلا یجب و تسلیمه، چنانچه لا یجب و تسلیم قفل خودش. چرا؟ لنتفاع طبعیت عرفن، برای اینکه عرفن نمیگن این قفلی که در جیب این صاحبشه تابع اون منزله، بزنین خودش میخواد به منزل دیگه هم قفل هم میخواد بزنه دیگه، این عرفن چیز نه تابع نمیدونم. السابعه، رسم تقریبا غالبا مصنف در این کتاب این است که مسائل اختلافیه هر کتابی را میذارد در آخر کتاب. حالا از جمله اجاره است که این آخرین صفحهش هست که اختلاف اگه افتاد بین موجور و مستأجر تکلیف چیه. میفهمان از سابقه لو اختلفا فی عقد الاجاره، از این لو اختلفا تا آخر هر چیه مربوط به حاکم شرع است. حالا اولش بگیم این مربوط به ماها نیست که اگه از ما پرسیدن چجوریه بگیم که بله قول که یک مقدمه، مسئلهش این نیست. اون شب هم عرض کردم در مسائل اختلافیه در حقوق ناس که اعراض و انفس و اموال باشد اینها مربوط به حاکمه، لیکن ماها هم اینا میخونیم باید بدونیم که بله حاکم قاضی وظیفه‌اش چیه، تشخیص مدعی منکر که انشاءالله هر کدوم مورد ابتلا همون شد و بدونیم که مثلا از چه قراره. می فهمان موجر با مستأجر اگه اختلاف کردن چند جور میشد اختلاف. یه جورش اختلافش نیست که یکی میگوید این خانه را من از شما اجاره کردم، اون صاحب خونه میگه من اجاره ندادم، همچه بحثی نگود، ما اجاره ندادیم خانه را، من به هیچ کس اجاره ندادم، به تو هم اجاره نداد. اون میگه تو اجاره دادی، این میگه من اجاره ندادم. اختلافشون در بود نبود است، که یکی ادعا میکند وجود عقد اجاره را، یکی ادعا میکند عدم عقد اجاره را. خب مقتضای قاعده این است که عرض کنم که هر وجودی مسبوق به عدم است دیگه، کلیه موجودات عالم همه مسبوق به عدم هست غیر الله تبارک و تعالی. اونایی که مسبوق، هر کدوم ها شک بکنیم اصالت العدم، شک میکنیم که موجود شده یا موجود نشده اصل عدمه. یکی از موجودات عالم این اجاره است. این اجاره من نه ماش مثلا این قاضی، این حاکم، این فقیه و مجتهد شک دارد که این که میگه من اجاره دادم یعنی گفتم آجر تو که حاضه دار به کذا تو هم گفتی قبل تو، اون میگه این حرف ها هیچ کدوم نبوده. مالک میگه این حرف ها نبوده، مستعظم میگه بوده. خود این حرف ها مسبوق به عدم دیگه، آجر تو که و قبل تو و اینا هم مسبوق به عدمه. اون وقت اصل عدمه است. نتیجهش نیست که اون کسی که میگه اجاره ندادم، که اگه فرض کنیم که مالک است میگه من اجاره ندادم، قول او مقدمه. قول او مقدمه این چه؟ یعنی بیان از بنده مسئله شو بپرسم بگم که قول او مقدمه و تموم شد؟ نه، باید برن پیش قاضی و حاکم دعوا بکنن، یعنی ادعا بکنن و دعواشون رو مطرح کنن و قاضی باید تشخیص بدهد به اینکه این آدمی که میگه اجاره دادم این مدعیه. علل مدعی البینه، البینه تو علل مدعی، باید بینه بیارد. اون وقت اگر شاهد ندارد بر اینکه این اجاره داده، به منکر بگد که تو قسم بخور و الا بگد قول تو رو مرخص بشید، این درست نیست. کلیه مرافعاتی که می شود به حسب این حدیث که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، راه انحلالش و فصل خصومتش منحصر به این دو کلمه است، یا بینات یا یمین، یا خود به خود نبینه یا نیمین برن پیکارشون رو مشغول کاسبی خودشون بشن، درست نیست شرعن. اون وقت این وقتی که میگد اجاره دادم بینه که ندارد، باید قاضی رو بکند به اون منکر بگد قسم میخوری؟ اگر قسم خورد که اجاره نکردم، هیچ حکم میکند به این که این منکر درست میکرد، اجاره ندارد تموش. و اگر او قسم نخورد یعنی مستحضر حاضر، اون کسی که ادعای استیجارش میشود منکر اجاره است اما حاضر نیست قسم بخوره، اینجا دو قوله. یک قول این است که به مجرد نکول یعنی خودداری کردن از قسم خوردن، قاضی حق دارد بر له مدعی حکم بکنه، بگه تو که بیانه نداری اونم قسم نمیخوره، پس تو راست میگی. اون وقت بگن اجاره داده و مال اجارهش بهش بده و فلان. و قول دوم که معروف و مشهورتره، میگن رد یمین باید بشد، یعنی با اجازه اون منکرها قاضی به منکر بگه تو که حالا قسم نمیخوری، پس این قسم تو را من رد کنم به مدعی یا نه؟ میگه رد کن. بعضانه که این رد میکنه به مدعی، میگه تو قسم بخور که اجاره دادم، اینجوری ها. اول برامو بیانه بیاره نداره، حالا یمین مردوده اسمش هم میذارن، یعنی قسم بخور که اجاره دادم. اگر قسم خورد هیچی، بله مدعی حکم صادر میشد اجاره دادم، و اگر قسم نخورد اینجا دیگه بله دوباره دیگه قسم برنمیگه، اینجا بله منکر حکم میشد و اون فصل خصومت میشه. این در صورتی که در اصل اجاره اختلاف داشته باشن. این یک. السابعه لو اختلفا فی عقد الاجاره، اصل عقد اجاره خونده شده یا نه، حلف المنکر لها، اون کسی که منکر مر اجاره است به جهتی قول او موافق با اصل دیگه، اصالت عدم الاجاره است. هر کسی که قولش موافق با اصل باشد اون منکره، یعنی قسم متوجه بوست. سوان کانه هو المالک، اونی که منکر اجاره است خود مالک منکره، اون میگه اجاره کردم، این میگه اجاره ندادم، یا نه این میگه اجاره دادم، اون میگه اجاره نکردم. ام غیره یا غیر مالک باشد، چرا؟ لأصالت عدمه ها، به جهتی که اصل عدم اجاره است. ثم ان کان النزاع قبل استیفاء شیء، این اصل مسئله. و اما حالا این یه دفعه این است که هنوز پا در میان خانه نگذاشته، این اختلاف واقع میشه، این خب حلش آسونه، تموم شد، اجاره نداده و تموم شد. و اما اگه یه مدتیست داره اینجا زندگی میکنه، بعد میگه من اجاره نکرده بودم، یا میگه من اجاره کرده بودم، صاحبش میاد میگه پاشو، میگه اینجا اجاره کردم دو ساله، اینجا اون وقت اختلاف دارن. اگه مقدم بعضانه که بنا شد منکر اجاره قولش مقدم باشد، مقداری استیفا کرده، این کان نزاع استیفا نکرده، این کان نزاع قبل استیفا شیء من المنافع، قبل از آنی که استیفا کنه چیزی از منافع، رجع کل مالن الى صاحبه، هر مالی یعنی عین مستاجره به مالک برمیگرده و اون مال و اجاره هم اگه عین خارجیه است به اون مستاجر برمیگرده. هر مالی یعنی منفعت و مال و اجاره. بسیار خوب. و این کان بعد از استیفا شه منها، اگر بعض آنی که چیزی از اونجا استیفا کردن، اول جمی یا همه را استیفا کردن، الذی به زعم من یدعی وقوع الاجاره انه متعلق العقد، یا جمیع آن شانی که به زعم کسی که ادعا میکند وقوع اجاره را، اون میگه همه این تصرفاتی که من کردم به عنوان این که متعلق اجاره من بوده، الذی یعنی اون شان جمیعی که به زعم کسی که ادعا میکند وقوع اجاره را، به زعمش نست که انه متعلق العقد، یعنی جمیع المنافع متعلق عقده، و کان المنکر و المالک، وقت اون کسی که منکر اجاره داده نه مالکه، مستاجر شش ماه نشسته تموم شده شش ماه و ادعا میکند برای اینکه من شش ماه اجاره کرده بودم، مالک میگه من اجاره، نتیجهش هم وقت در یک جا ظاهر میشد، اگر بی اجاره نشسته باشد عجلت المثل باید بدهد، اگر با اجاره باشد عجلت المسما، چه بسا ممکنه اون عجلت المسما کم تر باشد، عجلت المسما ترقی کرده، مثلا میگن ماه دو رو، میگه من اون موقع شیش ماه پیش اجاره کردم ماه 1000 تومن، پس شما 6000 تومن از من میخوای، این میگه نه باید ما بیاریم اهل خبره هر ماه اینجا چقدر اجاره شه، وقت این هم نتیجه این مسئله در این جهاز ها میشه، ما منکرش مالک باش. فین انکر ما ازالک الاذن فی التصرف، اگر علاوه بر این که منکر است که من اجاره ندادم، میگه اصلا بی اذن من نشستی، من به تو اذنم نداده بودم، منکر اذن در تصرفه، و حلف، وقت اینجا مالک در این حالی که نسبت به اجارش مدعیه نسبت به اذن ندادن در تصرف منکر اذنه، اون میگه تو اذن دادی من بنشینم، این میگه من اذن ندادم، اون وقت اینی که میگه اذن ندادم اصل عدم اذنه، اون وقت این میشه منکر. حالا اینجا قسم هم میخورد، خود مدعی، خود اون کسی که منکر چیزه مالک است، قسم میخورد که من اذن در تصرفم ندادم علاوه بر اینکه اجاره نی، استحق اجرت المثل را، اجرت المثل را میفهمان که استحقاق پیدا میکرد، یعنی این بی اذن اگه باشد حمل بر اجرت المثل شد دیگه. لین زادت علال مسما به زعم الاخر، گرچه به گمان دیگری زائد از اجرت المسماست، اون دیگری که ادعای اجاره میکند میگه که ما 1000 تومن اجاره کردم، 6 ماه نشستم اینم 6 تومن، اون میگه نه ما اجاره نداده بودیم و تو هم تراکی نشستی و منم اذن ندادم، پس باید اهل خبره بیان ببینیم که ماهی چی بعد اینجا اجاره شه، اونم میاد میگه ماهی 2500 تومن اجاره شه، 15000 تومن باید بده الازی میگه 6 تومن، اینجا اون وقت به نظر این کسی که نشسته است زائد بر اجرت المسماست، لکن اینجا باید بدهد شرعا وقتی که موازین و قضاوت تمام شد، و اگر چه زائد از اجرت المسما باشد به گمان دیگری، ولو کان المتصرف به زعم تعین یزعم تعینها فی مال مخصوصن، اگر متصرف بله باشد که گمان میکند تعین او را، یعنی تعین ما اجاره را، مال اجاره را در مال مخصوص اجرت را، یعنی میگه که من این خانه را به شما اجاره کرده بودم به این برنجا، این دوگونی برنج مال اجاره است، بیا بردا ببر، اون میگه ما اصلا اجاره ندادیم تا نوبت این برنجا برسه، اینجا ما چکار کنیم؟ میفهمم ولو کان المتصرف یزعم تعین اجرت را در مال مخصوصی و کان من جنس نقد الغالب لزم المالک قبضه عن اجرت المثل، اون وقت اینی که ادعا میکند که من اجاره کردم مال اجارهش هم این برنجاست، تو هم منکر اجاره هستی، من هم منکر اذن در تصرف هستی، بیش از این برنجا چیز دیگه طلب نداری، آیا این مالکی که اجرت المثل از اون طرف دارد به حسب حکم قاضی و به حسب حکم شرعی این مالک متعینه برش همین برنجا قبول کنه؟ میفهمان نه، اگر نقد غالب را ادعا میکنه میگه من از شما اجاره کرده بودم به این پولا، به این پولا، این پول نقد غالب بازار رایج مملکت، اون وقت این مالک باید اون پولا را قبول کند عوضاً عن اجرت المثل، به عنوان اجرت المثلی باید بپذیره، و اما اجناس دیگری امتعه و اقمشه دیگری را میگه مال اجاره بوده، فرش بوده، مثلا چی بوده، یونجه بوده، نخود لوبیا بوده، اینها دیگه تعین نداره قبول بکنه. میفهمان که ولو کان المتصرف یزعمو، یعنی همین آدمی که الان نزاع دارند و متصرفه به عقیده خودش اجاره کرده و او هم منکره اجاره است، هم منکره اذن در تصرف، این متصرف گمان میکنه تعین عرضت ها در مال مخصوص و باشد این مال مخصوص از جنس نقد غالب یعنی پول رایج، لازم المالک قبضه، لازم المالکه قبضه، لازم است مالک را قبض کردن او، ان عرضت المثل یعنی بدلن ان عرضت المثلی که به حکم حاکم طلب کار شده است. فان ساواها، اگر از جنس این جنس نقد غالب مساوی با عرضت بود اخذه او، و این نقصه وجب علی المتصرف الاکمال، بر متصرف واجب است که تکمیل کند او را، چون به حسب حکم حاکم محکوم شده است به این که این اجاره نداده است دیگه، وقتی که اجاره نداده و اذن در تصرف هم نداده این باید عرضت المثل بده، پس تتمش باید تکمیل کنه. و این زاده سار الباقی مجور المالک، اما اگه اونی که ادعا میکند که من اجاره کردم به این 500 تومن عرضت المثلش آمدن گفتن 400 تومن، او میگه این 500 تومن مال توه، او میگه که من 400 تومن از تو طلب دارم، این 100 تومنه تکلیفش چیه؟ میفهمان 100 تومن به حسب اقرار خود اون مستاجر مال خودش نیست، خودش میگه اصلا این 500 تومن مدتی جیب من، اون موقعی که اجاره خوندیم گفتیم بیم 500 تومن این مال توه، اون یکی آمده اجاره تومن که تعیین کرده میگن 400 تومن، میفهمان این 100 تومن حکم مجرور مالک را پیدا میکنه، چرا؟ به جهتی که اینی که اجاره تومن میخواد بیش از 400 تومن نمیخواد، اونم که میگه من اجاره کردم به این 500 تومن به اقرار خودش 100 تومن خودش مالک نی، بذاریم که این 100 تومن مال اون صاحب، مال صاحب خونه است دیگه، اون خود این 100 تومن حکم مجهول المالک را پیدا میکند، باید رجوع به حاکم شهر بشه، هر چی که برای مجهول المالک حکم میکنن اینم یک دینار، میفهمان که و انزاد، یعنی اون جنس نقد غالبی که متصرف ادعا میکند تعینش را زائد از عرضت المثل شد، سار الباقی یعنی باقی مونده از عرضت المثل میگردد مجهول المالک، چرا؟ لزعم المتصرف استحقاق المالک را، برای اینکه خود متصرف ادعا میکنه استحقاق مالک را، لهو و خود مالک یون که و این کان مغایران دیگه بس باشه. صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.